یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان.
من لیلا ولی‌پور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 55 رو تقدیمتون میکنیم. کتاب گلوله برفی، اثر آلیس شرودر. درآمدزایی و سرمایه گذاری تنها در سن 11 سالگی. تنها چیزی که وارن بیشتر از ارقام به اون علاقه داشت پول بود. وارن وقتی تنها 9 سال داشت با فروش بسته‌های آدامز و نوشابه به همسایه‌ها درآمدزایی می‌کرد. اون یک سال بعد در مسابقات فوتبال دانشگاه اوماها بادام زمینی می‌فروخت. در سال 1940 وقتی در کتابخانه چشمش به کتابی به نام هزار راه برای به دست آوردن $1000 افتاد، علاقه‌اش به پول شدید شد. بافت جوان به سرعت از اون کتاب الهام گرفت و با یکی از دوستاش موضوعی رو در میون گذاشت. اون با خودش قرار گذاشت تا 35 سالگی میلیونر بشه. او تا سن 11 سالگی $120 پس انداز کرد که در سال 1941 مبلغ زیادی به شمار می اومد. بدون شک اون با این کار قصد داشت ثابت کنه کودکی با اراده و مصممه. اون از اون پول برای اولین سرمایه گذاریش استفاده کرد، به این صورت که 6 سهم شرکتی به نام سیتی سرویس پرفرد رو خرید. 3 سهم برای خودش و 3 سهم هم برای خواهر بزرگش دوریس. کارهای عجیب وارن در دبیرستان هم ادامه داشت. اون در دبیرستان توپ گلف میفروخت و ماشین‌های پینبال که نوعی ابزار سرگرمی و بازی بود رو می‌خرید و سپس اونها رو به پیرایشگاه‌ها کرایه می‌داد. اما درآمدش تنها زمانی افزایش یافت که به روزنامه فروشی روی آورد. در سال 1942 پس از اینکه پدرش در مجلس نمایندگان به عنوان نماینده حزب جمهوری‌خواه برای منطقه دوم نبراسکا برگزیده شد، خانواده‌اش به واشنگتن نقل مکان کرد. در همون زمان بود که بافت مسئولیت تحویل روزنامه و فروش اشتراک در 3 مسیر مختلف رو بر عهده گرفت. در یکی از این 3 مسیر 3 ساختمان آپارتمانی محبوب وجود داشت که بسیاری از سناتورهای امریکا اونجا زندگی می‌کردن. از اونجایی که بخشی از فروش اشتراک روزنامه به او می‌رسید، او روزنامه پخشکن بسیار با انگیزه شد و در مورد پرداخت حق اشتراک مشتریان سختگیرانه عمل می‌کرد. وارن در دوران روزنامه فروشی ماهانه $175 درآمد داشت، درآمدی بیش از درآمد معلمان مدرسه‌اش. طولی نکشید که پس اندازش به $1000 رسید. وارن در سال 1944 در 14 سالگی اولین گزارش مالیاتیش رو ثبت کرد. او در این گزارش هم ساعت مچی و هم دوچرخه‌اش رو معاف از مالیات اعلام کرد و در مجموع $7 مالیات پرداخت. وارن رمزهای موفقیت در بازار بورس را از استادهایش آموخت. با توجه به علاقه همه جانبه بافت به پول و ارقام، تعجبی نداره که در کتاب یادگاری پایان دبیرستان دوستاش نام اون رو کارگزار بورس آینده گذاشتن. همچنین تعجبی نداشت که بافت تصمیم گرفت در دانشگاه نبراسکا رشته اقتصاد و حسابداری بخونه. با ترک خانواده و ورود به محیط دانشگاه مشخص شد که اون خیلی مرد مرتب و تمیزی نیست. در حقیقت اولین هم اتاقی او به حدی از نامرتب بودن بافت اذیت شد که تصمیم گرفت در پایان سال اول اتاقش رو عوض کنه. احتمالاً هم اتاقی بافت از اینکه اون میتونست به راحتی تمام کتابای دانشگاهی رو حفظ کرده و سپس کلمه به کلمه برای استادهاش بازگو کنه بیشتر عصبی میشد. رفتن هم اتاقیش باعث شد بافت با خیال راحت به گوش کردن موسیقی بپردازه و وقتی برای تمیز کردن ریخت و پاشاش نذاره. این مسئله بود که برای دیگر دانشجویان دردسرساز بود، چون برای گرفتن نمره قبولی باید سخت تلاش می‌کردن و وقتی برای این کارها یعنی گوش کردن به موسیقی نداشتن. از اونجایی که دانشگاه برای بافت به نظر ساده بود، پس از رد درخواستش مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس در دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد بسیار متعجب شد. اما این شکست در نهایت خوشیام بود. بافت در دانشگاه کلمبیا پذیرفته شد، جایی که زیر دست بنجامین گراهام نویسنده یک کتاب سرمایه گذار هوشمند و فرد تاثیرگذار دیگه ای تعلیم دید. بافت پیش از اون هم کتاب گراهام رو صمیمانه دوست داشت. به همین خاطر وقتی فهمید اون در دانشگاه کلمبیا درس میده به کلی هاروارد رو فراموش کرد. اون همچنین به خاطر کلاس دیگه ای که دیوید داد نویسنده یک کتاب تحلیل اوراق بهادار اون رو ارائه میداد هیجان زیادی داشت. هر دو این اساتید به بافت درس‌های با ارزش و سیاست‌های اصولی سرمایه‌گذاری رو آموختند. به عنوان مثال، بافت آموخت بررسی یک شرکت از بالا به پایین برای محاسبه ارزش ذاتی اون حائز اهمیته، یعنی ارزش واقعی یک شرکت. سپس این مقدار با ارزش مفروض یا قیمت فروش سهام شرکت در بازار مقایسه میشه. زمانی که ارزش ذاتی یه شرکت خیلی بیشتر از ارزش مفروضش باشه، حالتی پیش میاد که گراهام به اون تحصیگار میگه. به معنی تجارتی که کمتر از ارزش واقعیشون ارزش گذاری شدن و ارزش سرمایه گذاری داره. موفقیت گراهام به این دلیله که تشخیص داد احتمال رسیدن ارزش مفروض به ارزش ذاتی بسیار زیاده. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبانه بپردازید 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. پس همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. بافت بعد از فرزند دوم کارفرمای خودش شد. بافت در طول دانشگاه کنار دخترها احساس راحتی نمی‌کرد. کمروی اون به حدی بود که تصمیم گرفت در کلاس‌های سخنرانی در مقابل جمع شرکت کنه. به این امید که اون کلاس اعتماد به نفسش رو افزایش بده و کمک کنه کمتر خجالت بکشه. هنگامی که بافت این کلاس رو گذروند، قصدش یه خانم جوان رو تحت تاثیر قرار بده. اسم این خانم جوان سوزی تامسون بود. گرچه پدر سوزی بلافاصله از بافت خوشش اومد، اما مدت زیادی طول کشید تا خود سوزی به بافت علاقه‌مند بشه. بافت که پسر مضطربی بود، برای تحت تاثیر قرار دادن سوزی بیش از حد تلاش کرد. در نتیجه در نگاه سوزی فردی لوس و متکبر به نظر اومد. اما وقتی سوزی فرصتی به بافت داد، متوجه شد که طرز برخوردش تنها به خاطر خجالتی و کمرو بودن اونه. در نهایت سوزی عاشق این نقطه ضعف دلربای وارن شد. این دو نفر در سال 1952 با هم ازدواج کردند و بافت مشغول تدریس و کار در شرکت قدیمی سرمایه‌گذاری پدر شد. فرزند اولشون به نام سوزی آلیس بافت در سال 1953 به دنیا اومد. همون سال بافت شغلی رو به دست آورد که سالها رویای شب و روزش بود، یعنی کار کردن در شرکت سرمایه گذاری بنجامین گراهام به نام گراهام نیومن. بافت به سرعت تبدیل به ستاره در حال ظهور این شرکت شد، هرچند خیلی زود فهمید از کارگزار بورس بودن متنفره. برای بافت فکر این که در سرمایه گذاری اشتباه کنه و پولی رو که به سختی به دست آورده برباد بده اونو آزار میداد. به همین دلیل خیلی زود به طراحی شرکتش پرداخت. پس از تولد فرزند دومش هاوی گراهام بافت، نقشه های بافت در راستای اینکه رئیس خودش بشه به واقعیت تبدیل شد. اون در سال 1956 شرکت بافت و شرکا با مسئولیت محدود رو تأسیس کرد. ایده بافت اینه که این شرکت فقط شامل دوستان و اقوامشه. اون میخواست قوانین ساده‌ای برای هر سرمایه گذاری وجود داشته باشه تا هم کسی ناامید نشه و هم توقعات غیر واقعی نداشته باشه. در همین زمان شهرت بافت توسط استاد و رئیس سابقش بنجامین گراهام افزایش پیدا کرد. کمی پس از اینکه بافت شرکت اون رو ترک کرد، گراهام تصمیم گرفت شرکتش رو ببنده و خود رو بازنشست کنه. اما قبل از ترک صحنه تجارت، بافت رو به عنوان مردی قابل اعتماد به مشتریاش معرفی کرد که پول خود رو برای سرمایه گذاری به اون بسپارن. گلوله برفی، فلسفه مؤثر و دقیق بافت. بافت سال اولی که رئیس خودش بود، 8 مجموعه شراکت رو با گروه‌های مختلفی از دوستاش آغاز کرد که به اون مبالغی از 50,000 دلار تا 120,000 دلار برای سرمایه گذاری داده بودند. بافت هر بار که شراکت جدیدی آغاز می‌کرد، ابتدا مطمئن می‌شد که همه فلسفه اون رو متوجه می‌شن. فلسفه بافت این بود فقط در سهامی که کمتر ارزش گذاری شده بود سرمایه گذاری میکنه، به علاوه اینکه تمام درآمد حاصل از این سرمایه گذاری ها دوباره در خود همین سهام سرمایه گذاری میشه. فلسفه بافت چیزی شبیه یک گلوله برفی کوچیکه که از تپه‌ای به پایین قل میخوره، گلوله برفی که در ابتدا به اندازه یک مشت در نهایت بزرگتر و بزرگتر میشه. همچنین به اونها آموخت که از اون دست سرمایه گذارانی نیست که وقتی ارزش سهام به حد مشخصی رسید پولش رو نقد کنه. در واقع اون صبور بود. این صبوری دائم ثمر بخش بود. در پایان سال 1956 شرکت‌های او به میزان 4% از بازار پیشی گرفتند. این میزان در پایان سال 1957 10% و در پایان سال 1960 29% بود. گلوله برفی وارن بافت در حال قل خوردن و بزرگ شدن بود. با آغاز دهه 60 بافت بیش از 1,000,000 دلار را مدیریت می‌کرد. در این زمان بازار بورس نوسانی به سمت بالا داشت. اگرچه این نوسان برخلاف بسیاری از سرمایه‌گذاران روند کارهای بافت رو تغییر نداد، او کماکان به دنبال شرکت‌هایی بود که کمتر ارزش‌گذاری شده بودند. وقتی بافت چیزی رو که میخواست پیدا میکرد تا جای ممکن سهام اون شرکت ها رو میخرید. به این معنی که بافت اغلب جایگاهی در هیئت مدیره به دست می آورد تا مطمئن بشه که مدیران کار احمقانه ای با پول سرمایه گذاری که انجام ندن. به طرز شگفت انگیزی بافت تمام کاغذبازی های تجاریش رو خودش همزمان با مدیریت میلیون ها دلار انجام میداد. اما در سال 1962 تصمیم گرفت که اوضاع رو برای خود ساده تر کنه و شراکت های فردی خود رو منحل و همه رو به یک موجودیت تبدیل کنه. شرکتی به نام بافت پارتنرشیپ، یعنی شراکت بافت با مسئولیت محدود. در همین دوران بود که موفقیت بافت از اوموها فراتر رفت و به وال استریت در نیویورک رسید، جایی که اون در حال تبدیل شدن به یکی از مشهورترین سرمایه گذاران عمده خارج از نیویورک بود. اما بعضی ثروتمندان قدیمی کماکان در پیشرفت روند رشد بافت تردید داشتند و پیش بینی کردند که بافت یکی از همین روزها ورشکست خواهد شد. رسیدن به موفقیت بدون آموزش دیدن بیشتر شبیه جوکه. قبول دارین؟ پس معطل چی هستین؟ یه سر به سایت یوبان بزنید و در هر زمینه ای که میخواید آموزش ببینید. رشد چشمگیر شرکت بافت در میانه دهه 60. از جمله افرادی که استعدادهای وارن بافت رو در همون اوایل تشخیص داد، چارلی مانگر، وکیل کالیفرنیایی و سرمایه گذار پاره وقت بود. این دو نفر که تفکر مشابهی داشتن، بعد از یک قرار نهار طولانی در سال 1959 با هم دوست شدن. یک دوستی که در نهایت منجر به یک همکاری تجاری ثمر بخش شد. دیدگاه مانگر چشمان بافت رو به فرصت‌های بزرگتر گشود و به اون کمک کرد تا بفهمه میتوان در این حال هم حاشیه امنیت رو حفظ کرد و هم فراتر از اون سهام شرکت‌های تنسیگار رفت. به راستی شرکت بافت در شرف برداشتن گامی قدرتمند به سمت جلو بود، گامی که اون رو مدیون انتخاب صحیح یک سهام به خصوص بود. زمانی که جان اف کندی رئیس جمهور سابق امریکا در سال 1963 ترور شد، همه مردم و سرمایه گذاران تمرکزشون روی داستان قتل وی بود. اما به هر حال بافت از روی عادت به گشتن در صفحات پایانی روزنامه ها ادامه داد و همونجا بود که داستانی در مورد یک رسوایی مشاهده کرد. یک رسوایی در حوزه تجارت سویا که مسبب اون شرکت امریکن اکسپرس بود. یکی از شعب شرکت امریکن اکسپرس تایید کرد که برخی تانکرهای ذخیره سازی حاوی روغن سویا با آب دریا پر شده بودند. در نتیجه سهام شرکت متحمل ضربه مهلکی شد و به شدت افت کرد. اما این مسئله بافت رو نگران نکرد. اون میدونست که شرکت دوباره به وضع سابق خودش برمیگرده. به همین دلیل وقتی که قیمت‌ها در ماه ژانویه 1964 به پایین‌ترین حد خود رسیدن، اون به تدریج شروع به تزریق پول به امریکن اکسپرس کرد. در ابتدا 3 میلیون دلار و تا سال 1966 13 میلیون دلار. طبیعتاً امریکن اکسپرس به وضع سابق برگشت و همین مسئله برای شرکت بافت پاداش‌های بی سابقه به ارمغان آورد، به حدی که اون رو قادر ساخت شرکت‌ها رو به طور کامل خریداری کنه. یکی از این خریدها شرکتی بود که بعدها ماهیت بافت رو معنی کرد، یعنی شرکت کوچک نساجی به نام برکشایر هاتاوی واقع در ایالت ماساچوست. تحقیقات بافت نشون داد که ارزش ذاتی این شرکت 22 میلیون دلاره. به این معنی که هر سهم باید به قیمت 19 دلار و 46 سنت فروخته بشه. با این حال تنها با قیمت 7 دلار و 50 سنت فروخته می شدن. پس از بعضی مذاکرات در سال 1965 بافت حق کنترل شرکت رو با خرید 49% سهام اون به قیمت کمی بیشتر از 11 دلار به ازای هر سهم به دست آورد. در همون سال وارن و سوزی به پاس سرمایه گذاری در امریکن اکسپرس مبلغ 2.5 میلیون دلار دیگه به دست آوردن. با این موفقیت بافت خیلی فراتر از هدف خود مبنی بر اینکه در 35 سالگی میلیونر بشه رسیده بود. خریدهای بزرگ یعنی مشکلات بزرگ و قوانین جدید. اگرچه در حال حاضر بافت هنوز با شرکت برکشایر هاتاوی همکاری میکنه، اما زمانی که شرکت رو خرید به قدری برش دردسر به وجود آورد که در نهایت تقریبا از کارش پشیمون شد. اما بافت سرمایه گذاری نبود که از یه موقعیت بد به راحتی کنار بکشه، چون این فلسفه ای بود که قبل از شرکت در برکشایر هاتاوی به اون متعهد مونده بود. بافت در سال 1958 خرید مشابه شرکت نساجی در ایالت نبراسکا انجام داد و شرکتی به نام دمبستر میل منیوفکچرین رو خرید که آسیا به بادی و ادوات سیستم آبیاری می ساخت. اما اوضاع به سرعت خراب شد. او فرد نامناسبی رو به عنوان مدیر منصوب کرد. در نتیجه شرکت ورشکسته شد و اون تصمیم گرفت دارایی های شرکت رو نقد کنه. در نتیجه این اقدامات افرادی کار خود را از دست دادن و تجمعات اطراف شرکت عدم علاقه خود نسبت به بافت رو عملا ابراز کردند. بافت قصد داشت برای اینکه مطمئن بشه که دیگه چنین اتفاقی رخ نمیده، شخص مناسبی رو مسئول برکشایر هاتاوی کنه تا تجارت رو سر پا نگه داره. این تصمیم با چالش‌های زیادی مواجه شد، چون هزینه‌های نساجی در دهه‌های 60 و 70 میلادی رو به افزایش بودند و ماشین‌آلات شرکت به شدت نیاز به نوسازی داشتند. اما بافت هرگز پول هدر نمی‌داد و به همین خاطر حاضر نبود سرمایه اضافی برای شرکتی تزریق کنه که احتمال سوداوریش خیلی پایینه. این به اون معنی بود که شرکت نساجی برکشایر هاتاوی کماکان باری سنگین بر دوش وارن بافت گذاشته بود. اما بافت موفق شد با خرید سهام سودآور در هر فرصت ممکن این شرکت رو سرپا نگه داره. اون در نهایت تونست مجموعه سهام شرکت برکشایر هاتاوی رو به یکی از ارزشمندترین مجموعه سهام‌ها در دنیا تبدیل کنه. بافت برخلاف مشکلاتی که این شرکت بر سر راهش قرار داده بود، کارش به خوبی پیش می‌رفت. شرکت سرمایه‌گذاری اون به قدری در شرایط مناسب قرار داشت که تصمیم گرفت درهای شرکت رو بر اعضای جدید ببنده و قوانین سرمایه گذاری رو سفت و سخت کنه. در پایان دهه 60 میلادی شرکت‌های فناوری بیشتر و بیشتری پا به عرصه می‌ذاشتن که باعث شد بافت یه قانون جدید لحاظ کنه. هرگز سهام شرکتی که محصولش رو کاملا درک نکرده نمی‌خره. بافت دوست داشت به قول خودش همه چیز آسان، امن، سودآور و دلچسب باشه و همین باعث شد قانون دیگه‌ای اتخاذ کنه. بر اساس این قانون اون معتقد بود با شرکت‌هایی که مشکلات بالقوه یا ثابت شده در زمینه مشکلات انسانی دارن نباید همکاری کرد. مشکلاتی مثل اخراج‌های قریب الوقوع، بستن شعبه‌ها یا سابقه درگیری مدیران با اتحادیه‌های کارگری. پانزده دوره انگیزشی آموزشی فوق‌العاده از اساتید مطرح دنیا به پاس همکاری شما عزیزان تقدیم حضورتون میشه. این فرصت بی‌نظیر رو با دیگران هم در میون بذارید. حتما به سایت یوبان سر بزنید. وارن بافت مردی که درگیر ظاهرش نبود. حتی پس از اینکه بافت میلیونر شد، لباس‌های رنگ رو رفتهش زبان زده عام و خاص بود. اون مردی بود که کاملا نسبت به ظاهر بیرونیش بی‌تفاوت بود. برای بافت جزئیات و ویژگی‌های افرادی که مسئولیت تجاریشون رو بر عهده داشتن مسائل بسیار مهمتری نسبت به ظاهرش بودن. تجارت‌های قابل اعتماد، مدیریت قابل اعتمادی هم دارن. به همین دلیل وقتی بافت خریدهای خود را انجام میداد، اطمینان حاصل میکرد که افراد شایسته ای اونها رو مدیریت میکنن. یکی از دلایلی که باعث شد بافت دو فروشگاه بزرگ رو خریداری کنه، افراد پشت صحنه بودن. بافت عادت کرده بود با مدیران شرکت ها نشست و برخاست کنه و با اونها به خوبی آشنا بشه. اما با این کار قصدش مطمئن بشه که اونها افراد مشتاق و قابل اعتمادی هستن. بافت برای مدتی روی یه شرکت بیمه در اوماها تمرکز داشت. اما تنها زمانی تصمیم به خرید این شرکت گرفت که با جک رینگوالد آشنا شد. بافت بلافاصله تشخیص داد که اون مدیر بزرگیه. اقدامات بافت در این زمینه بسیار هوشمندانه بود. به گونه ای که تا پایان سال 1966 وضعیت شرکت‌های بافت از هر زمان دیگه بهتر شده و عملکردش 36% از بازار پیشی گرفته بود. بافت مدیران تجارت‌ها و شرکای سرمایه‌گذاریش رو بخشی از خانواده خود به حساب می‌آورد. اون با پایان دهه 60 میلادی تصمیم گرفت تمام سهم شرکاش رو بخره. این حرکت به این جهت بود که به شرکاش پایان بده و وقت بیشتری رو با همسرش سوزی بگذرونه. سوزی امیدوار بود که همسرش خودش رو بازنشسته کنه یا حداقل وقت بیشتری برای فرزندش بذاره. فرزندانی که به سرعت در حال بزرگ شدن بودن و پدرشون خیلی در زندگیشون حضور نداشت. البته خود سوزی هم سرش شلوغ بود. او به دنبال حرفه خوانندگی رفت و در مسائل اجتماعی دهه 60 امریکا مانند تظاهرات حقوق مدنی و تظاهرات ضد جنگ شرکت می‌کرد. حتی وارن بافت که تا اون زمان خود را از سیاست دور نگه داشته بود دیگه نتونست طاقت بیاره و درگیر سیاست شد. در سال 1967 وی به مسئولیت خزانه‌داری دفتری ایجین مک‌کارتی نامزد دموکراتی ریاست جمهوری در ایالت نبراسکا برگزیده شد. بافت روی آوردنش به سیاست را تا حد زیادی مدیون مرگ پدرش که جمهوری خواه متعصب بود میدونه. اون پس از مرگ پدرش قادر بود عقاید سیاسیش رو بدون نگرانی از ناامید کردن پدرش ابراز کنه. ورود به بازار روزنامه در دهه 70 میلادی. زمانی که بافت در واشنگتن روزنامه تحویل میداد، رویای این رو هم در سر داشت که روزی روزنامه خودش رو داشته باشه. در نهایت هنگامی که درآمدش در سال 1969 به 16 میلیون دلار رسید، در موقعیتی قرار داشت که این رویا رو به حقیقت تبدیل کنه. در سال 1969 بافت کنترل روزنامه اوماهاسان رو در اختیار گرفت. این مسئله نه تنها باعث شد یکی از رویاهای بافت به حقیقت بپیونده، بلکه در نهایت به پاداشی ارزشمند برای اون منجر شد. در سال 1972 این روزنامه در مقاله‌ای به بررسی یک پناهگاه برای پسران بی خانمان به نام بویز تاون در شهر اوماها پرداخت که به سال 1913 برمیگشت. زمانی که این مقاله نوشته شد، پناهگاه محوطه‌ای به بزرگی 4047 متر مربع بود. این پناهگاه به همراه مزرعه و استادیوم خودش بود که توسط یک روحانی به نام پدر ادوارد فلنگن اداره می شد. این پناهگاه 665 پسر رو به همراه 600 کارمند اسکان داده بود. مسئله به نظر مشکوک می اومد. به همین دلیل بافت به سردبیر روزنامه سان کمک کرد تا در این مورد تحقیق کنه. شک بافت به کشف بزرگ منجر شد. پناهگاه بویزتاون اهدایی ها، کمک های مالی و بودجه ها رو احتکار می کرد که ارزشی معادل 18 میلیون دلار در سال داشت. این مقاله با عنوان بویزتاون ثروتمندترین شهر امریکا در روز 3 مارس سال 1972 به چاپ رسید که در پی اون روزنامه وارن بافت برنده جایزه پولیتزر به خاطر روزنامه نگاری برجسته منطقه‌ای شد. این داستان به سرعت به سطح ملی رسید و باعث شد اصلاحاتی در روش مدیریت سازمان‌های غیر انتفاعی به وجود بیاد. بافت پس از این موفقیت چشم به روزنامه‌های ملی دوخت، یعنی روزنامه بلند آوازه واشنگتن پست. در تابستان سال 1973 بافت صاحب بیش از 5% از سهام واشنگتن پست بود و تلاش می‌کرد رابطه بسیار نزدیکی با کی گراهام ناشر این روزنامه داشته باشه. بافت سال بعد به هیئت مدیره روزنامه پیوست و به مهمانی‌های شام پرزرق و برق گراهام می‌رفت. او شب‌های زیادی را صرف هم‌نشینی با مهمان‌های معروفی مثل بازیگر مشهور پل نیومن کرد تا با اون آشنا بشه و خود رو در مقابل سناتورها، دیپلمات‌ها و دیگر مهمانان محترم که از سراسر دنیا اومده بودن خجالت زده نکنه. می‌خواستم یه آمار جالب به شما بدم. در سایت یوبان 900 هزار کلمه مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دوره‌های آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت در زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. چالش‌های وارن بافت. وقتی سرمایه گذار فعالی مثل وارن بافت و چارلی بانگر باشید، خریدن چند شرکت دردسرساز هم کاملا طبیعیه. سال 1968 بود که مانگر شرکت بلوچیپ استم رو تحت نظر قرار داد. در اون زمان بین خانم‌های خانه‌دار رایج بود که هنگام خرید در فروشگاه یا پمپ بنزین تنبرهای دودوستت رو که کاربردشون مثل کوپن بود جمع‌آوری کنن. اما با خیزش جنبش برابری‌خواهی زنان در دهه 70 میلادی تنبرهای دودوستت به تاریخ پیوستن، چون نمادی ناخوشایند از نابرابری بودن. شرکت چیپ بلو مانند شرکت برکشایر اد اوی رو به مرگ بود. تنها راه زنده موندن شرکت این بود که بافت و مانگر سهام شرکت رو بخرن. مانگر برای کمک به بلو چیپ 8% از شرکت ویسکو رو خرید، یعنی یک شرکت با پسنداز و وام کمتر ارزش گذاری شده. بافت از شرکت ویسکو خوشش می اومد. همچنین شرکت SBFC هم به ویسکو علاقه نشون داد. در حقیقت SBFC می خواست با شرکت ویسکو ادغام بشه. اما بافت باور داشت که SBFC شرکت بیش از حد ارزش گذاری شده است که نمیتونه هیچ کمکی به شرکت وسکو بکنه. به همین دلیل به کالیفرنیا رفت تا با بتی کپل پیترز، تنها بازمانده از خانواده تأسیس کننده وسکو، صحبت و اون رو متقاعد کنه که مانع این ادغام بشه. خانم پیترز ادغام رو لغو کرد، ولی تصمیم اون باعث شد ارزش سهام وسکو از 18 دلار به 11 دلار سقوط کنه. بافر و مانگر از این بابت ناراحت شدن و پیشنهاد دادن حق اکثریت خود رو به ازای هر سهم 17 دلار بخرن. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. SBFC به اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد، به اختصار SEC، شکایتی کرد که در اون مدعی شد بافت و مانگر عمدن پول زیادی به شرکت وسکو دادن تا این ادغام برنامه‌ریزی شده رو لغو کنن. 1974 سال سختی بود. SEC تحقیقاتی در رابطه با شبکه پیچیده 30 شرکت بافت و مانگر راه انداخت. این تحقیقات شامل 5 شرکت مادر که هر کدوم 5 شرکت دیگه داشتن و اون شرکت‌ها هم خود شرکت‌هایی داشتن و به همین ترتیب ختم می‌شد. بافت و مانگر چیزی رو پنهان نکرده بودن، اما پیچیدگی ساختاری باعث شد SEC خیلی مشکوک بشه. بافت به شدت مشکوک بود. اون می‌دونست که اگه نامی از اون دریافته‌های SEC مبنی بر تبهکاری برده بشه، شهرتش برای همیشه نابود خواهد شد. خوشبختانه در نهایت SEC تنها یه اخطاریه صادر کرد مبنی بر زیر پا گذاشتن قانون افشاگری توسط بلوچیپ استم که مربوط به گذشته میشد و از هیچ فردی نام برده نشد. چالش های رابطه زناشویی بافت. رابطه بین وارن بافت و خانم کی گراهام، ناشر واشنگتن پست، که روز به روز صمیمی‌تر می‌شد، در ابتدا همسر بافت رو بسیار رنجیده خاطر می‌کرد. سوزی در نهایت وارد رابطه عاشقانه با مربی تنیس خود شد و در نامه‌ای به گراهام گفت که حالا آزاد رابطه عاشقانه‌اش با وارن رو آغاز کنه. در سال 1977، زمانی که فرزندان بافت دیگه بزرگ شده و خونه رو ترک کرده بودن، سوزی تصمیم گرفت تغییر اساسی‌تری در زندگیش ایجاد کنه. برای همین به سان فرانسیسکو نقل مکان کرد. وارن بافت از خیلی جهات هیچ وقت بزرگ نشد. گرچه نزدیک به 50 سال سن داشت، اما همچنان مردی نامرتب و عاشق چیزبرگر و بستنی بود. او همیشه به کارش در مقایسه با خانواده‌اش متعهدتر بود. علی‌رغم تمام این شرایط، سوزی باز هم عاشق وارن بود و می‌خواست مطمئن بشه بعد از اون کسی هست که از وارن مراقبت کنه. به همین دلیل وقتی بافت رو ترک کرد، خانم جوانی رو به نام استرید که در یک باشگاه شبانه به اون آشنا شده بود استخدام کرد تا برای وارن آشپزی کنه و به اون برسه. بافت از رفتن سوزی شوکه شد، اما پس از چندین مکالمه اشکبار تلفنی در نهایت متوجه شد که سوزی نیاز داره برای خودش زندگی کنه. در نهایت استرید و بافت با هم تنها زندگی می‌کردن. مسئله‌ای که سوزی، کی و فرزندان بافت، هاوی، سوزی و جونیور رو هم شگفت زده کرد. در این اوضاع یک دعوای قانونی ناخوشایند به وجود اومد که سالها طول کشید تا بافت اون رو برطرف کنه. داستان از این قرار بود. در اواخر دهه 70 میلادی، بافت و مانگر یک روزنامه دیگر رو به مجموعه خود اضافه کرده بودند. یعنی روزنامه بوفالو ایونینگ نیوز. بخشی از برنامه اونها این بود که نسخه برای آخر هفته به روزنامه ها اضافه بشه که قرار بود با ارائه رایگان 5 شماره اول روزنامه و قیمت تخفیف خورده اون رو معرفی کنن. اما رقیب اونها در شهر بوفالو در ایالت نیویورک، روزنامه کاریر اکسپرس، از اونها شکایت کرد و مدعی شد که برنامه ارائه رایگان و تخفیف اونها کسب و کاری ناعادلانه به حساب میاد. حکم قاضی به نفع روزنامه کاریر اکسپرس بافت رو شوکه کرد. قاضی در تصمیم خود گفت که ارائه رایگان روزنامه غیرقانونیه و اگه مردم میخواستن حق اشتراک نسخه آخر هفته رو بگیرن، باید سفارش خود رو هر هفته تجدید کنن. طبیعتاً بافت درخواست داد در این تصمیم سفت و سخت قاضی تجدید نظر بشه و نهایتاً در سال 1981 برنده شد. اما تا اون موقع روزنامه میلیون‌ها دلار برباد داده بود. جذابترین و کاربردیترین مطالب انگیزشی، توسعه فردی، ثروت و موفقیت در کسب و کار در سایت یوبان وجود داره. یکی از کارهای هر روزتون باید این باشه که روزی حداقل نیم ساعت در سایت یوبان آموزش رایگان ببینید و از نتیجهش در زندگیتون شگفت زده بشید. طاقت فرساترین آزمون زندگی وارن بافت. یکی دیگه از شرکت‌هایی که اکنون بافت با اونها همکاری می‌کنه GEICOه، یه شرکت بیمه اتومبیل که بافت نخستین بار وقتی دانشجو بود متوجه پتانسیل اون شد. سهام این شرکت جز اولین سهامی بود که بافت در هنگام حضور کوتاه مدتش در شرکت قدیمی پدرش به مشتری‌ها پیشنهاد می‌کرد. شروع همکاری بافت با این شرکت‌ها دهه 70 میلادی طول کشید، هنگامی که GEICO در شرایط بحرانی به سر می‌برد. در سال 1976 بافت به هیئت مدیره پیوست تا با احیای مدیریت شرکت اون رو از ورشکستگی نجات بده. در همون زمان مدیری به نام جان گاتفروند که در خونه داد و ستد شرکت برادران سالمون در وال استریت رو انجام میداد به بافت کمک کرد تا برای احیای این شرکت کمک مالی جمع‌آوری کنه. بافت از کمک گاتفروند سپاسگزار بود و سعی کرد لطف اون رو هنگامی که برادران سالمون با مشکلاتی مواجه شدن جبران کنه. در اوایل دهه 80 میلادی تصاحب‌های دشمن ستیزانه به استاندارد تجارت وال استریت بدل شدند. کارگزاران بورس از اوراق قرضه بی ارزش استفاده کردند تا خود را ثروتمند کنند و دیگر افراد با انجام تجارت با کارت‌های اعتباری قرض بالا می‌آوردند. بافت که همیشه از پول نقد استفاده می‌کرد از این روش متنفر بود و وقتی کارگزاران و تحلیلگران استفاده از اونها را رایج می‌کردند چندان حس خوشایندی به اونها نداشت. اما وقتی گاتفروند از اون در سال 1986 درخواست کمک کرد، بافت موافقت نمود که به هیئت مدیره برادران سالمون بپیونده. بافت چنان شهرتی در خصوص همکاری با شرکت‌های قابل اطمینان داشت که صرفاً حضورش در هیئت مدیره شرکت گواهی بر این بود که شرکت مدیریت شایسته‌ای داره و در معرض تصاحب نیست. اما بافت بویی از مشکلی که سر راهش قرار داشت نبرده بود. در سال 1991 کارمندی به نام پال موزر در یک رسوایی بزرگ گیر افتاد. اون چندین بار از طریق پیشنهاد مبالغی در مناقصه‌های دولتی قوانین فدرال رو زیر پا گذاشته بود. چیزی که این ماجرا رو بدتر می‌کرد این بود که مدیریت از این رسوایی مطلع شد اما اقدامی در پیش نگرفت. در پی این رسوایی بافت به سمت مدیرعامل موقت برگزیده شد و تیم مدیریتی جدیدی برگزید و اصلاحاتی انجام داد. در عملی بسیار حیاتی بافت از روابط و نفوذ خود استفاده کرد تا از این پرونده در دادگاه دفاع کنه و مانع این بشه که وزارت دارایی آمریکا شرکت برادران سالمون رو از شرکت در مناقصه های آینده منع کنه. بافت علی‌رغم دوستی با بیل گیتس سرمایه گذاری در فناوری را رد کرد. شهرت وارن بافت در دهه 90 میلادی خدشه‌دار شد. علی‌رغم اینکه سهام مربوط به تکنولوژی محبوبیت زیادی کسب کرد، اما بافت نسبت به نزدک بی‌تفاوت باقی موند. نزدک مخفف انجمن ملی بهاگذاری خودکار سهام توسط دلال‌های سهام. با این بی‌تفاوتی مردم شروع کردن به شایعه پراکنی، چیزهایی مثل اینکه اون در گذشته مونده و مرد پیریه که در جامعه امروزی دیگه مطرح نیست. بافت هرگز به این نظر رو توجه نکرد چون شرایطش بدون سهام تکنولوژی کاملا خوب بود. در حقیقت شرایط اون از خوب هم بهتر بود. بین سالهای 1978 و 1991 ثروت خالص بافت از 89 میلیون دلار به 38 میلیارد دلار رسید. از وقتی در سال 1986 مدیر عامل برکشایر هات اوی شده بود، سهام این شرکت مدام در حال رشد بود. هر سهم 8000 دلار به فروش می رسید و خیلی زود به 10000 دلار رسید. سابقه یک کاری او نشون میداد که میتونید نفوذ خود رو حفظ کرده و موفق باشید و در این حال سمت نزدک نرید. بافت از معدود افرادی بود که متوجه شد تنها کاری که سهام تکنولوژی مطمئناً انجام میده اینه که سرمایه گذاران خود رو در طولانی مدت ناراضی میکنه. با این وجود بافت سرمایه گذاری کوچیکی در یک شرکت تکنولوژی انجام داد. او و بیل گیتس موافقت کرد تا در مهمانی 4 جولای یعنی سالگرد استقلال امریکا سال 1991 ملاقاتی داشته باشند. هرچند که هر دوی اونها فکر میکردن هیچ موضوعی برای صحبت کردن نخواهند داشت، اما اون ملاقات به مکالمه ادامه زد که تمام آخر هفته طول کشید و پس از اون هم تنها دوستانی صمیمی باقی موندن. پس از اون گیتس به مهمانی سالانه سهامداران بافت میرفت، یه مهمونی که محبوبیتش باعث شد بلیط‌های اون در بازار سیاه تا 250 دلار فروخته بشن و در نهایت بافت 100 سهم مایکروسافت یعنی شرکت بیل گیتس رو خریداری کرد. بعد از این قضایا بافت و گیتس به همراه کی گراهام و چارلی مانگر برای انجام بازی بریج با هم به طور مرتب ملاقات می‌کردند. در طول دهه 90 و در دهه 2000 این دو نفر فاصله کمی برای کسب عنوان ثروتمندترین مرد جهان داشتند، اما دوستی این دو بود که چشمان بافت رو به جایگاه واقعیش در عرصه گسترده‌تر جهانی گشود. بافت پس از سفری که به همراه گیتس به چین داشت متوجه شد که چقدر خوششانس بوده که در اوماها به دنیا اومده. اون مشخصا دید که زندگیش برتری هایی داشته که دیگر مردم جهان از اونها بی بهره بودن. این فهم تنها باعث شد فروتنی و سپاسگزاریش نسبت به زندگی بیشتر بشه. مرگ سوزان بافت را متاثر کرد. پیشبینی‌های بافت درباره اینکه شرکت‌های اینترنتی باعث ناامیدی سرمایه‌گذارانشون خواهند شد، در اوایل دهه 2000 در حال رخ دادن بود و نشریاتی که در سال 1994 اون رو بی‌کفایت نامیده بودن، حالا از اون به عنوان پیشگو یاد می‌کردن. اما خوشی طول نکشید و در سال 2001 دوست عزیز و همدم بافت کی گراهام درگذشت. رابطه 30 ساله این دو نفر به شدت صمیمی بود و مرگ اون ضربه تکان دهنده برای بافت بود. دو ماه بعد در ماه سپتامبر سال 2001 شرایط بدتر شد. بافت از این وقایع دریافت که همه انسان‌ها در زمانه ای نامطمئن زندگی می‌کنن. به همین دلیل تصمیم گرفت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری کنه که به اون دلگرمی و قطعیت میدن. همین باعث شد تا بافت به سمت تجارت‌هایی مثل شرکت لباس و شرکت‌های تولید ابزارآلات مزرعه و شرکت‌های تولید لباس کودکانه بره. اما اتفاق ناگوار بعدی تنها در چند قدمی اون بود. در سال 2003 سوزی همسر سابقش با تشخیص پزشکان متوجه شد که سرطان دهان بدخیم داره. هرچند که بافت و سوزی با هم زندگی نمی کردن، اما رابطهشون صمیمی باقی مونده بود. اگرچه اون در مقابل سوزی اغلب اشک می ریخت، اما فهمید که در این شرایط به فکر سوزی بودن چقدر مهمه. سوزی در سال 2004 درگذشت. بافت داغ دیده بود و چندین روز از تختش بیرون نیومد چون نمیتونست با کسی صحبت کنه. ولی وقتی از یک دوره داغداری بیرون اومد، با احساسات خودش رابطه بهتری پیدا کرد و میخواست بیشتر با فرزندانش باشه. حالا اون باور داشت که راز زندگی رو فهمیده. توسط بیشترین افراد ممکن دوست داشته شوید و در میان افرادی باشید که میخواهید شما را دوست داشته باشند. او همچنین میدونست که میخواد با تمام پولاش چی کار کنه. او 85% برکشایر هاتاوای رو به ارزش 36 میلیون دلار به سازمان خیریه بیل و میلیندا گیتس داد و 6 میلیون دلار دیگر رو بین سازمان خیریه سوزی و دیگر سازمانهایی که برای فرزندانش ایجاد کرده بود تقسیم کرد. سخن آخر این یوبوک. بافت در اکثر دوران زندگیش ذهنی تک بودی داشت، اینکه گلوله برفیش رو قل بده تا بزرگ بشه. این به اون معنی بود که دائما سرمایه گذاری و درآمدش رو دوباره سرمایه گذاری کنه. روش اون برای انتخاب سهام و سرمایه گذاری در اونها که نسبتاً ساده ولی جامع بود، هیچ ارتباطی با رویه های تجاری یا تکنولوژی نداشت. گرچه اون میتونست ارزش پولی یه شرکت رو خیلی سریع محاسبه کنه، اما موفقیتش رو از توجهش به وجه انسانی تجارت پیدا کرد. پیشنهادهای کاربردی این یوبوک. از روش 25 بافت در سرمایه گذاری استفاده کنید. تصور کنید کارتی برای سرمایه گذاری دارید که در طول زندگی تنها 20 بار میتونید اون رو پانچ، یعنی ایجاد سوراخی گرد و کوچیک با دستگاه پانچ ایجاد کنید. هر دفعه که سرمایه گذاری میکنید، شخصی پانچ در کارتتون ایجاد میکنه و به این صورت فرصت سرمایه گذاری در آینده رو از دست میدید. اگه این فلسفه رو به کار بگیرید، احتیاط لازم رو در سرمایه گذاریتون لحاظ خواهید کرد.
امیدواریم این یوبوک براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشین.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت yuban.ir مراجعه نمایید.